خارج اصول استاد سید جواد شوبری 22 23 88 86.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمانین. بحث سر این بود که چگونه از موارد استعمال می توانیم وضع رو کشف کنیم. عرض کردیم که باید دقت کنیم که آیا استعمال مستند به همین لفظ مورد نظر ماست به تنهایی، یا از باب تعدد دال و مدلول هست، یک مدلول دیگری هم در کار هست که او این دلالت رو ناشی شده، که در نتیجه اگر در جایی اون دال دیگه وجود نداشته باشه این دلالت هم بپره. حالا برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه، ما در واقع مواردی که موضوع له مشخص هست و نمیخواییم ببینیم که دلالت لفظ به چه شکلی هست اون رو تحلیل بکنیم، جایی که از موضوع له ما ظهور کلام رو میفهمیم، این اگه تحلیل بشه کاری که ما میخواییم انجام بدیم که برعکس این هست که در واقع از مورد استعمال و مرادی که از کلام اراده شده میخواییم موضوع له رو کشف کنیم روشن میشه. ببینید، گاهی اوقات یک لفظی به وضع یا به مقدمات حکمتی که در خود این لفظ اجرا میشه دال بر یک معنای عام هست. مثلا میگیم اوفو به کل عقدن، کل وضع شده برای افاده عموم، یا احل الله البیع، بیع اینجا برای طبیعت طبیعت هست، ولی خب احل الله البیع با اجرای مقدمات حکمت ما میگیم تمام بیع ها حلاله. این یه جور دلالت. گاهی اوقات دلالت به جهت یه سری ویژگی های موردی هست، اطلاق مقامی تعبیر میکنیم. یکی از موارد اطلاق مقامی موارد ترک استفساله. از شما درد نکنم، ترک استفسال دلیل بر به اصطلاح عمومیت هست. ترک استفسال با اطلاق لفظی فرق داره. احل الله البیع، بیع یک طبیعت کلی هست، این طبیعت کلی مصادیق گوناگون داره، عامه. بیع ممکنه به اشکال مختلف تحقق پیدا کنه، همه اشکالش مصداق بیع هستن، مصداق های متعدد. ولی یه موقعی که از یک حادثه جزئی سوال شده، طرف آمده میگه آقا من بیعی کرده ام، امام علیه السلام میفرمایند که لا بعث به. سوال کلی نیست، مورد سوال یک واحد شخصی است. این واحد شخصی به صور مختلف احتمال داره تحقق پیدا کرده باشه. ممکنه این بیعش صیغش فارسی باشه، ممکنه صیغش عربی باشه، ممکنه اصلا به لفظ انشاء نشده باشه، با فعل انشاء شده باشه، ممکنه نمیدونم به اصطلاح صور مطالب مختلف از کسی که اون عقد رو اجرا میکنه بالغ باشه، ممکنه غیر بالغ باشه، صور مختلفی که از طرف خود مالک باشه، غیر مالک باشه، تمام صورتهایی که متصور هست احتمال انطباق داره. ولی ما میگیم که احل الله البیع، ما میگیم که این جمله داله بر عمومه. چرا؟ چون امام علیه السلام با این فرض که از علم غیب خودش در اینجور موارد استفاده نمی کنه، با این مقدمه، خب فرض این هست که در سوال سائل درج نشده بود خصوصیت اون واقعی شخصیه. اگر حکم ما در بعضی از محتملات اون واقعه شخصی بود، باید امام علیه السلام سوال میکرد، استفسار میکرد که آقا اون حادثه شخصیه به چه شکلی بود؟ آیا بیعی که اجرا شده به صیغه فارسی بود یا به صیغه عربی بود؟ یا اصلا لفظ داشت نداشت؟ عاقلش بالغ بود نبود؟ اینکه این سوالات رو نکرده، از عدم سوال پیدا میشه، روشن میشه که حکم جمعی صور رو شامل میشه. این دلالت دلیل ترک استفسار هست بر عموم. این ترک استفسار فرع اینه که کلام سائل ظهور در بعضی از اقسام خاص نداشته باشه. اگر کلام سائل به یک قرینه‌ای ظهور داشته باشه برای اینکه بعضی اقسام خاص رخ داده، اون خب لازم نیست امام علیه السلام استفسار کنه، میتواند به ظهور کلام متکلم تمسک کنه برای اینکه پاسخ رو، اگر فقط در اون فرضی که کلام سائل در اون ظهور داره حکم صادق باشه میشه. ببینید، عرض کنم اگر ویژگی که در مورد سوال محتمل هست یک ویژگی باشه که عرف متعارف احتمال دخالتش رو در حکم میده، به گونه ای که اگر حادثه با اون ویژگی اتفاق افتاده باشه حتما قید میکنه. مثال زدم، فرض کنید که شما یک سوال میکنید زید مرده است، آیا او را کفن و دفن بکنیم یا نکنیم؟ اگر زید خودش کشته باشه، خودکشی کردن یه نکته ای هست، اولا نادرا اتفاق میفته، ثانیا در این حکم مورد نظر ما احتمال دخالت عرفی داده میشه، یعنی عرف متعارف کاملا احتمال اینکه دخالت داشته رو میده. به طور متعارف میاد میگه که آقا اون کسی که کشته شده خودش رو کشته. پس بنابراین اگر سائل بگه زید مرده، هیچ چیزی اضافه نکنه، امام علیه السلام وجوب کفن و دفن رو میتونه مطلق بگذاره اگر وجوب کفن و دفن در صورت خودکشی ثابت نباشه، چون اگر خودکشی میبود باید سائل اون رو قید میکرد. و همین این اگرهای بایدهایی که میگیم یعنی عرف متعارف اینجوری هست که قید میکنن و همینا سبب میشه در کلام یک ظهور حالی پیدا کنه، یعنی اینجور نکات هست باعث میشه کلام ظهور پیدا کنه که اون قتل به وسیله خود، یعنی اون مرگ به وسیله خودکشی نبوده. حالا همینجا طرف میاد سوال میکنه کسی مرده است، آیا او رو کفن و دفن میکنیم؟ اگه بچه باشه، اگه 2 ساله باشه، این جمله به کار میبرم؟ قطعا به کار نمیبرم، چون 2 ساله بودن یه ویژگی خاصی که عرف متعارف در این که وجوب کفن و دفن و غسل و امثال اینها دخالت داره کاملا بهش احتمال میده. این ویژگی های خاصیه، معمولا هم افراد خود در بچگی نمیمیرن، بزرگ میشن، در بزرگی میمیرن، امثال اینها. یا مثلا کسی که تصادف کرده به طوری که نمیشه اصلا غسلش داد، یعنی قصدادنش خیلی سخته، قصدادنش یه دشواری هایی داره که اگر حادثه این شکلی بود اون میگفتش که تمام بدنش آشولاشه، این رو هم ذکر میکرد. این که ذکر نکرده یعنی موارد متعارفی که این ویژگی ها رو نداره رو شامل میشه. از اطلاق دلیل نمیتوانیم ما استفاده کنیم. پس بنابراین مثلا جایی که طرف کلش هم رفته نصف بدنش باقی مونده، این رو هم اطلاق عدله میگه خب مرده، و مرده ممکن است سر داشته باشد در بدن، ممکن است سر نداشته باشد در بدن، اینا رو شامل نمیشه، چون یه ویژگی های خاصن، یه خصوصیات خاصن. اگر این خصوصیات در اون حادثه شخصی وجود داشت اونها رو ذکر میکرد.
جهت که
اونم هست، اونم دخالت داره. یعنی قلت نکته است خیلی وقتا برای اینکه اون حادث داره. اگر نه متعارف دو تا صورت مختلف داره، خیلی وقتا خیلی ضرورت نمیبینن که اون چیز خصوصیات رو ذکر کنن، خب هر دو مواد شایع هستن، خصوص عام ذکر میکنن. یعنی خیلی وقتا علتی که خودش رو مکلف میبینه که ان ذکر کنه، اون ندرت و اون حادثه خاص بودن، اینجور چیزها هم دخالت داره. و اینجور اطلاق در این مثال اطلاق سؤال سائل مورد خاصی رو داره، پس بنابراین یک ظهورش ناشی از طبیعتاً به غیر اون مورد منصرفه دیگه، هر دو جورش تعبیر، یعنی منصرف است به این که به این شکل نیست. حالا تجربه تعبیر کنید فرق نداره. خب حالا اگر ما در این جمله‌ای که نمی‌دانیم مرگ آیا وضع شده است برای مطلق مردن یا برای مردنی که به خودکشی نباشد، خب می‌بینیم در جمله‌ای که یه نفر سوال می‌کند که پسر من مرده است، وظیفه من چیست؟ اینجا ما از مردن خودکشی نمی‌فهمیم. آیا می توانیم به این مثال استناد کنیم بنابراین موضوع له مردن مرگ، کلمه ماته موضوع لهش مرگ به غیر انتحاره؟ نه، این احتمال کاملا وجود داره که نه موضوع لهش مطلق مرگ باشه، ولی فهم عدم انتحاری بودن در این مثال خاص که ما این فهم رو هم داریم مستند به تضیق معنای موضوع لهی نباشه، مستند به این قرینه خاصه باشه که اگر به نحو انتحار بود ذکر میکرد. در اینجور جاهایی که اگر هم عام باشه میتواند قرینه‌ای وجود داشته باشد که اون مفهوم رو مزیف کنه. ما احراز نکردیم که این معنایی که از واژه میفهمیم به حق لفظ مستنده، احتمالش هم کافیه، لازم نیست ما احراز بکنیم که حتما مستند به اون قرینه، چیز صالح للقرینیه وجود داشته باشه استدلال ما رو خراب میکنه. میگیم شاید به جهت این قرینه خاصه باشه، جایی که قرینه خاصه عرفیه متعارفی وجود داشته باشه. خب پس بنابراین حالا میاییم یک مثالی که احیاناً به این مثال تمسک شده برای اثبات اینکه موت در موارد موت غیر قتلی به کار میره. آیه عسکری تو بعضی از نوشتجاتشون به این آیه اف ان مات او قتل ان غلبتم علا اعقابکم تمسک کردن، اف ان مات او قتل ان غلبتم علا اعقابکم. این در واقع جمله ولو دقیقا مثل مثال بحث ما نیست که یک واقعه شخصیه رو بخواد ناظر باشه، به نحو جمله شرطیه است عامه، ولی از جهاتی شبیه همون بحث قبلی هم بود که من کردم. گاهی اوقات یک حکم شمولش نسبت به بعضی افراد طبیعت خفیه، به دلیل مناسبات عرفیه بین حکم موضوع که عرف درک میکنه، به طوری که این احتمال رو میده که اگر حکم رو مطلق بگذاریم از اون فرد منصرف باشه به خاطر تناسبات حکم موضوع. این نکته رو به طور کلی عرض بکنم حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشم. گاهی اوقات این مطلب گفته شده که حکم از افراد نادره منصرفه، به افراد متعارف انصراف داره، شامل افراد نادره نمیشه. این قضیه به این نحو مطلب نادرستیه، فرض کنید هر انسان رو شما که در نظر بگیرید، این انسان یه ویژگی هایی داره که سایر انسان ها ندارن. هر انسان یک خصوصیاتی داره که با توجه به این خصوصیات نادره. کسیست که در سال فلان به دنیا آمده، پدرش کیه، مادرش کیه. اگر نادر بودن رو به ما هو موضوع باشه برای انصراف اون حکم از این فرد، همه باید همه انسان ها منصرف باشه. بحث فرد نادر نیست. گاهی اوقات این شکلیه که افرادی هستن که تناسبات عرفیهی که نسبت به اون حکم خاص عرف در نظر میگیره به گونهی هست که شمولش نسبت به این فرد یا گیر میکنه یا اصلا میگه که این دلیل نادر به اون نیست. گاهی اوقات اینجوریه، یعنی با توجه به تناسبات حکم موضوع ما باید دعوای انصراف بکنیم. خب مثال افعین ما تاو قتل انقلبتم علا اعقابکم، در واقع اگر فقط میگفت افعین ما تا انقلبتم علا اعقابکم، یه تصوری تو ذهنهای مردم عادی وجود داره که پیغمبر نباید بمیره، که نه اون جاوید هست، نباید از دنیا بره، که نه پیغمبر که از دنیا برود، پیغمبر که از دنیا برود دیگه دلیل بر این است که پیغمبر از اول پیغمبر نبوده. چشم میشه که نه از اول پیغمبر نبوده و اشخاص مرتد میشن و از دین برمیدن. خب این البته توهم بی جایی هست، ولی خب احیانا همچین توهمی میشه. یه توهم دیگری وجود داره که این توهم از این توهم قوی تره، از این توهم بیشتر جا داره که شخص توهم کنه، اون که پیغمبر نباید کفار بهش مسلط بشن بتونن بکشنش. این که پیغمبر خدا گونه‌ای قرار بده که کفار بکشنش، این که نه دلیل بر عدم رسالت یک پیامبر هست. خوب این آیه در این مقام هست که اولا پیغمبر محمد الا رسول قد خلق من قبله رسول، پیامبر یک، حضرت محمد صلی الله علیه یک پیامبر است مثل سایر پیامبران، همچنان که سایر پیامبرها از دنیا رفتند و از دنیا رفتن پیامبر رسالتش رو زیر سوال نبرد، شما هم نباید این توهم رو بکنید که از دنیا رفتنش پیامبریش رو زیر سوال میبره. محصل آیه این هست که چرا به خاطر مرگ پیامبر شما دارید به طرف ارتداد گراییده میشید. خب ما در واقع این جمله رو میتونیم، جمله آیه رو به این شکل تبدیل کنیم که این آیه میخواد بگه الموت لا یبطل حجیت رسول ولو کان الموت بالقتل. این که موت به قتل باشه، این فرد خفی این حکمه. این که موت حجیت قول رسول رو باطل بکند، این که باطل نمی کند، این حکم عدم ابطال هست. عدم ابطال در مرگهای عادی خب خیلی طبیعیه، مثل سایر پیغمبران خب نباید باطل بشه. ولی اگر مرگ پیامبر به قتل باشه، عدم ابطال یه مقدار خفی تره. اینجا چون خفی تره، گاهی اوقات میان او اول قتل رو ضمیمه میکنن، تصریح به بعضی افراد میکنن. این تصریح که بعضی به افراد میکنن برای اینکه روشن بکنن که این حکم شامل این فردم میشه. اگرم نمیگفتن شامل میشد، ولی اطلاقش ضعیف بود، ظهورش ضعیف بود، ممکن بود دغدغه داشته باشن افراد، ممکن بود افراد بگه بابا شما مرد رو گفتید، اون مردای عادی هست که با پیغمبری پیامبر سازگاره، ولی اگه مرگ به نحو قتل باشه دیگه نه سازگار نیست. اینجا اینی که اول قتل رو میارن دلیل بر این نیست که موت به طور عادی، یعنی موت واجهش، موضوع لهش، موت به غیر قتل است. نه، موت همچنان که در مثالهای دیگه خود ما وجدانا میفهمیم، اگر گفتن اذا مات رجلون ورثه قرابته. چی فهمید؟ مثلا خب همه حالا به هر وضعی بمیره کشته بشه چی بشه و هیچ خصوصیتی از اینها فهمیده نمیشه. ولی اینجا اول قتل قرینه است برای اینکه مراد از موت بعضی افراد خاصه. اینجا از باب تعدد دال و مدلوله، مقداری از دلالتش به خود موت وابسته است. اینکه موتش به قید قتل هست با قید اول قتل هست که این فهمیده میشه که مراد قسم خاصی از اونها هست. اصف خاص بر عام؟ نه اصف خاص بر عام، اصف خاص بر عام گاه گاهی. چرا خاص رو بر عام عطف میکنن؟ برای اینکه اون خاص رو تصریح کنن. با او هم مشکلی نداره، هیچ مانعی نداره با او. خود همین اگر بمیرد یا خودکشی کنن، همین جمله بمیرد یا خودکشی کنن. اگر میگفت اگر زید بمیرد ورث، همین جمله رو اذا ورث اذا مات رجلون ورثه او اخو ورثه او قرابته. همینجا اگر تعبیر کنید اذا مات رجلون او انتهره او قتله ورثه، میشه اینا رو ذکر کرد. همین هایش اشکالی هم نداره، نه او با او که تعبیر میکنیم معناش این هست که دیگه ماته با اوتون تعبیر کردیم که دیگرش هم عطف خاص بر عام دلیل بر این نیست که معطوف علی مراد خصوصیته. عطف خاص بر عام میتواند مراد از اون عام هم همون عامش باشه، این از باب تاکید باشه. ولی او اگر باشه، او ظاهرش این هست، ظاهرش تغایره، ظاهر او تغایر هست. و همین جمله فرض کنید شما میگید اگر زید بمیرد یا خودکشی کند، یا خودکشی کند چی فهمید؟ یعنی اون مرگی که قبلا من گفتم. اگر همینجوری نمیگفتی یا خودکشی کند، مرگ عام فهمیده میشیم. یا خودکشی کند یعنی به طور طبیعی بمیرد. کنه او انتهره قرینه است برای یک محذوفی، یعنی اذا مات به غیر انتهارن، به غیر انتهارن همینجوری عادی به رنگ عادی حالا بفرمایید اذا مات علی النهج المتعارف امثال اینها. این قرینه بر محذوفه، یعنی این رو هم میتونیم ما از مثالهایی برای همون تقدیر بگیریم که قبلا عرض میکردم. ولی مثال یعنی قرینه تقدیر میتواند که عطف باشه، عطف قرینه باشه برای اینکه یه چیز اینجا مقدر هست و دلالتش بر او از باب تعدد دال و مدلول. امروز توضیحی که دادم برای اینکه دیگه این حرفو نفرمایید، الموت لا یبطل حجیت الرسول ولو کان موت بالقتل، اینکه با ولو تعبیر میکنیم معناش اینه که مرگ به قتل فرد خفیه دیگه، با لو میاریم دیگه. طبق تقریری که من عرض کردم همین تقریر رو بعدا تأمل بفرمایید، شاید در عدم ابطال حجیت قول رسول، در مورد عدم ابطال حجیت قول رسول، باطل نشدن، ثابت ماندن قوله، اینجوری تعبیر بکنید قول رسول ثابتون بعد موت رسول ولو کانه، این ثابت بودن چه مرگش عادی باشه که خب واضحه، به قصد باشه ثابت بودنش خفی تره. سرزنش بودن همینه دیگه، بنابراین فرد خفیش میشه دیگه. همین عطف خاص بر عام، عطف خاص بر عام مختلف. اگر عطفش ببستید به شکل او باشه، عطفش به شکل او باشه، از اجتماع استرقال گاهی قدم همین تحلیلش هست. این علتی که اینها وقتی اجتماع پیدا میکنن، استراق پیدا میکنن همین هست که حالا بتیم کلی من اون رو هم نمیدونم واقعا مطلب درسته که از اجتماع استرقال واجه هایی هستن که اینا وقتی مجتمع میشن هر کدومشون یک معنای خاص پیدا میکنن. خیلی من تحلیل میگن نمیدونم تحلیلش رو، ولی بعضی وقتها که اجتماع افتراق پیدا میکنه از همین بابه، یعنی اینا این شکلی نیست که دو تا وضع اینها ندارن، یک وضع بر جایی که در کنار یک مورد دیگه به کار رفته شد. حالا یه سری نمونه های دیگه در همین مثال بزنم. یکی از نمونه هاست بحث این رو تو بحث حاجا این مطلب آمده که من به تناسب این بحث این مثال رو آورده بودم، در نکاح جلد 11 درس شماره 433 صفحه 7 حاشیه 3. اونجا بحثی هست در مورد اینکه آیا لفظ نکاح و لفظ تزویج، نکاح و تزویج، نکاح موقت رو شامل میشه یا شامل نمیشه. آجا های سری قرائنی می آوردن که کنه ظهور لفظ نکاح در نکاح دائم هست. یکی از قرائن رو که به عنوان مؤید ذکر می کردن، بعضی از روایاتی که متعه رو به نکاح عطف کرده، به نکاحن او متعتن، یا به زواجن او متعتن، به تزویجن او متعتن، متعه رو عطف به تزویج کرده، عطف به تزویج کرده. ایشون تعبیر مؤید کرده بودن که مؤید این هست که نکاح منصرف هست به یک قسم خاصی و نکاح هست. من اونجا برای اینکه چرا ایشون تعبیر نکاح مؤید تعبیر کردن، همین نکته رو ذکر کرده بودم که ممکنه نکاح ذاتاً اطلاق داشته باشه، ولی چون شمولش نسبت به نکاح موقت تو با توجه به اون زمانایی که ازدواج موقت قاچاق بوده و امثال اینها مثل زمان کنونی عرض کنم خدمت شما، با توجه به این، خب اگر کسی امام علیه السلام او متعتن رو تصریح میکنه به خاطر اینکه فرد خفی هست، دلیل اینکه خارجاً کمتر اتفاق میافتاده، پس بنابراین ممکنه نکاح همینجوری اگر به کار ببرن، همینجوری به کار ببرن، شامل هر دو قسم بشه. این که او متعتن رو عطف میکنن به خاطر همین است که میخوان تصریح به تعمیم کنن که اون فرد خفی رو هم توهم عدم شمول نره. البته عرض کرده بودم که اونجا، ولی خود همینی که او متعتن را در بعضی موارد عطف میکنن شاهده بر اینه که ظهور نکاح نسبت به عقد متعه ظهور قویی نیست. اگر ظهور یک ظهور قوی باشه توهم خلاف نره که دیگه او متعتن جا نداره. خود همین که تعبیر میکنن مؤید از این جهته که ظهورش انقدر قوی نیست، پس بنابراین ادعای طرف بخواد ادعا کنه که منصرف است از نکاح به نحوه موقت جا داره، به نحوه مؤید میشه از این یاد کرد. این مثلا
همونجا اگر حکم مناسبت خاصی نداشته باشه میشه چه بسا برداشت که اصلا به طور کلی
میشه. بله میشه، نه اینکه نشه، ولی به اصطلاح گاهی اوقات این همیشه لازم نیست با لحاظ حکمم باشه. گاهی اوقات اون فرد ممکنه اینقدر نادر باشه، اینقدر حالت غیر رسمی داشته باشه و امثال اینها که ذهنها منصرف بشه، منهای حکم هم انصراف پیدا کنه. بعضی وقتا انصراف با لحاظ حکم، معمولا انصرافات با لحاظ حکمه، ولی گاهی اوقات انصراف بدون لحاظ حکم هست که دیگه این خیلی باید اون فرد اندر نواده رو
درست میشین. نقطه که مثلا بعد از احکام رو نداره، مثلا ارث بردن رو مثلا امام داره روال حکم رو اثبات کنه بر نکاح، به جهت این بعد از احکام رو نداره اون رو تاکید میکنیم مثلا مدعی حکم رو داره.
خب بله، به هر حال این یکی از جهات خفا هست که به هر حال با اینم یه جهت خفا هست که همه احکام مثلا چیزهای دیگر رو کنه ارتباطش اساسا حالا سرسرزد قاچاق بودنش. خب این که نکاح موقت بودنش خودش یه مقداری چیز پیدا میکنه دیگه، اون ظهور زوجیت یعنی همسرگیری، نه اون همسریت یه چیز داره، خیلی هم همسر نیست، خیلی کم همسر. این گاهی وقت همین موقت بودن هم سبب این نکته میشه. بعد اون همکلاسی شما تعبیر میکنید، یکی از یه روز با ما تو کلاس هست، هم کلاسی بودن، خب ظهورش بیشتره. با اینکه یک کسی مثلا من اگه من میگم هم کلاسی گاهی وقت یعنی یک کسی 10 سال با هم دیگه در یک کلاس بود، ولی کسی که یه روز دو روز پنج روز باش بودیم، خیلی گاهی وقت تعبیر هم کلاسی کردم خود این ظهورش رو اخفا میکنه. هرچی هم البته متع فردای معمولیش که دور مدتش کوتاه بوده رو از این جهت، چون خیلی وقتا ازدواج موقت مدتش کوتاه بوده، ازدواج مثلا 50 ساله خیلی مستبعد هست توی پاکستان، اینها شنیدم خیلی وقتا اصلا ازدواج های معمولیشون هم ازدواج های طولانی مدت قرار میدن، ازدواج موقت قرار میدن، ازدواج های به جهت عمدتا هم رغمن لعنت فلان در واقع این برای اینکه چیز کنن، حتی ازدواج معمولیش رو هم ازدواج های دائم قرار نمیدن، ازدواج های چیز به این شکلی عمدتن گاهی اوقات نگرانی شما قابل احساسه، خیلی قابل احترامه.
بگیر بعد مثلا شک
گاهی اوقات در یه حدی است که آدم شک میکنه بالاخره این ظهور داره نداره و همسایه اینا، البته خصوص اون نکاح امثال اینا از بعضی روایات استفاده میشه که نکاح ولو ظهورش هم ضعیف شده باشه اصل ظهورش موجوده. بعضی روایات به احکام نکاح رو به آیات قرآنی که در مورد نکاح هست، در مورد اینکه آیه متعم اونا رو شامل میشه، اونا تمسک شده که نهایتا هم تو همون بحثی که آدرس دادم آجاها در آخرش به همین نتیجه میرسن که نکاح عقد متعه رو هم شامل میشه اطلاقاتش هم سایده. حالا من حالا هم
این که مثلا این که نیست که ممکنه یکی
و الله
حتی خیلی هم
احتمال قویه. نه اصلاح نمی‌کنه. نه اینجور نیست. نه خیلی وقتا این چیزها باعث میشه اون ظهور رو از بین ببره.
حالا شکلی نیست. اشکال گیرنده میخواد
دیگه دست از ظهور برداشت. نه اینجور نیست. یعنی این دیگه خیلی نمیشه در مقاصد شخصیش خیلی بحث کرد، ولی واقعش اینه که گاهگاهی آدم گیر میکنه. این واقعا ظهور داره یا ظهور نداره. اصالت الاطلاق از مصادر اصالت الظهوره.
اگر بخوام میگم ظهور نداره میگم اصطلاحا میگم فقط غلبه در
وجود. نه اینجور نیست. غلبه در وجود هم احیانا میتواند منشأ انصراف بشه. اینجور نیست که حتما غلبه در وجود با توجه به تناسبات موضوع نفس غلبه خارجی منشأ انصراف نمیشه. غلبه با توجه به تناسبات موضوع، یعنی ببینید ظهور معلول یک مجموعه ای از اموری هست که در اذهان اشخاص وجود داره، یعنی ظهور یک پدیده بسیط نیست، یک پدیده ساده نیست، مرکبه. عوامل عدیده در شکل‌گیری ظهور، خواستگاه‌های حدیثی، تصورات عرف متعارف که از عقلایی بودنش ناشی میشه، ویژگی‌های محیطی، چیزهای دیگه ای که اینها تأثیر میگذاره در اینکه یک ظهور شکل میگیره. اینا به هر حال با توجه به مجموع اینها ممکنه انسان در اینکه واقعا ظهور داشته شک کنه. خب این هم پس بنابراین ما در واقع به مجرد اینکه ببینیم در بعضی از این مثالها، بحث من در این جهته، این رو باید دقت کرد که این مثال آیا ناشی از خصوصیات مورد هست یا نه. خیلی وقتا اگر آدم خوب دقیق بشه میبینه اینا بعضیش از باب تعدد دال و مندوره. یه موقع یادم هست من غلط ننویسین ابوالحسن نجفی رو میخوندم، استدلالات و تحلیلات ادبی توش وجود داشت، خیلی ها اینا نکات مربوط تعدد دال و مندور و چیزهایی که مربوط به یک واژه خاصفاتی شده بود، خیلی حالا الان یادم نیست مثالهاش رو، ولی این تحلیل ها یعنی این دقت های لغوی خیلی مهمه که آدم دقیقاً بفهمه که این فهمی که از واژه ها داره مستند به خود واژه است و مستند به ویژگی ها و خصوصیات موردی. خب این هم یک مورد. یه مورد دیگه رو الان مثال بزنم که باز تمسک شده، شبیه همین هست. ببینید، مرحوم شیخ انصاری فرموده که در بحث این که آیا معاملات صحیح صحیح هست و صحیح نیست، بعضی ها تمسک کردن به روایاتی که گفته لا یجوز امر صحیح، امر صحیح جائز نیست، نافذ نیست، لا یجوز یعنی لا ینفذ و نافذ نیست. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که لا یجوز مفادش لا ینفذ هست، نافذ نبودن، یعنی بالاستقلال نافذ نبودن، و الا این منافات با این نداره که ما بگیم معاملات صریح با اجازه ولیش نافذه. این نفی استقلال از فعل صریح میکنه. حالا من یه مثال بزنم، اگر شما بگید امضای فلانی معتبر نیست، امضای فلانی معتبر نیست، از یه طرف دیگه ما بدونیم اون امضاش رو اگر باباش زیرش امضا کنه معتبر میشه، این دو تا رو منافات نمیبینن. وقتی میگیم امضاش معتبر نیست، این به خودی خود به تنهایی معتبر نیست، ولی مانعی نداره که یه چیز دیگه بیاد این امضا رو چیز کنه، به اصطلاح درستش کنه. امثال اینها خیلی وقتا این شکلیه. میگیم لاینفذ، مرحوم شیخ انصاری تعبیر میکنه لاینفذ امر لا یجوز امر صبی، یعنی صبی به تنهایی و بدون استناد به اراده ولی و امضا و رضایت ولی نمیتواند معامله انجام بدهد. پس بنابراین این معناش مطلوب و لفظ بودن صبی نیست. بله، صبی اختیار تام نداره نسبت به این مطلب، دلیل هست، ولی نسبت به مطلوب و لفظ بودن صبی که اصلا لفظی که به کار میبره ولو با اجازه صبی باشه، با اجازه ولیش باشه، هیچ فایده نداره، این دال نیست. خب مرحوم امام می‌فرمایند که نه، کلمه لا یجوز امر صبی اعمه، ممکنه هم نفی استقلال میکنه، هم نفی به اصطلاح نفوذ امر صبی با اجازه ولی میکنه، هر دوش رو نفی میکنه. دو تا شاهد میارن که در واقع به یه جا برمیگرده. یکی این که ما میتوانیم استثناء کنیم، بگیم لا یجوز و امر صبی الا به اذن الولی. لا یجوز استثناء ظاهرش در متصل بودنه، پس بنابراین لا یجوز و امر صبی معناش اینه که این جمله اطلاق بشه. لا یجوز و امر صبی یعنی چه با اذن صبی باشه، چه بدون اذن صبی باشه، نافذ نیست. اینجا استثناء میکنه، میگه به اذن ولی نافذ. یا مثلا لا یجوز امر صبی ولو به اذن ولی، با ولو تعبیر میکنه. خب همین کاشف از این هست که بله، این شامل میشه هر دو قسم. اینجا پاسخی که در این مطلب داده میشه اون اینه که اگر کسی مدعی باشه که جواز وضعاً وضع شده برای دلالت بر نفوذ به خودی خود، بگیم موضوع له جواز نفوذ خود به خودیه، خب اگر این رو کسی ادعا کنه، خب درسته، لا یجوز امر صبی الا به اذن الولی یا ولو به اذن ولی جواب این مطلب هست. ولی اگر کسی ادعاش این باشه لا یجوز امر صبی، دلالت اطلاقیش این هست که به تنهایی، میگن بعضی جاها این که سکوت کرده میگه آقا امضای فلانی معتبر نیست، این که سکوت کرده روشن نکرده، این سکوتش در اینجا منصرف هست به این که ناظر به حکم خود به خودی این هست، میخواد حکم خود به خود او رو بیان کنه. این ظهور به خاطر این که هیچ غیری ذکر نکرده، این ظهور از وضع ناشی نشده هیچ تنها، بنابراین مانعی نداره گاهگاهی ما با آوردن یک قیدی زمینه این ظهور رو از بین ببریم. فرض کردم همون مثالی که ما میگیم امضای فلانی معتبر نیست، امضای فلانی معتبر نیست، ظاهرش اینه که به تنهایی معتبر نیست، و ولی باز همینجا ما میتونیم تصریح کنیم، بگیم امضای معتبر فلانی معتبر نیست ولی 100 نفرم زیر امضاش امضا کنن، ولی 100 نفر. این در واقع میخواییم اون مفهومی که جمله ما میرسون مفهوم رو زیادش کنیم، یعنی در واقع اون مفهوم مزیقی که به جهت اطلاق و سکوت استفاده میشد اون تضیق اطلاقیش رو بگیریم به همون معنای لغویش، به همون معنای لغوی که نافذ نبودن امضا هست، به همون ولو صد. اصلا خود همین ولو که تعبیر میکنیم معنیش اینه که فرد خفیه، خود همین ولو خودش از شواهد این هست که شمول اون نسبت به این فرد گیر داشته که ولو تعبیر میکنن و امثال اینها. استثنام همینجوره، استثنام گاهی اوقات فرض کن، حالا من یه نمونه دیگه ای که مثال میزنم این اطلاق یعنی عرف متعارف، اطلاق سکوتی، عرف متعارف در این جایی که طرف سکوت میکنه، گاهی اوقات سکوت کردن از خصوصیات رو به یک ویژه خصوصیت خاصی منصرف میده. همیشه اینجور نیست که وقتی یک شیء، اگر بعضی افراد طبیعت نسبت به بعضی از افراد دیگه طبیعت تفاوت داشته باشه، گاهی اوقات اطلاق به اون افراد منصرف میشه. اینجور نیست همیشه اطلاق مفید تعمیم باشه. اطلاقی که میگن مفید تعمیم باشه، یکی از مقدماتش ترجیح بلا مرجعه. اگه این فرد بگیره اون فرد شامل نشه، ترجیح بلا مرجعه و از اینجور مقدمات ضعیمه میشه. بعضی وقتا بعضی فردها به دلیل روشن بودن شمول حکم مانع انعقاد اطلاق میشن، مانع انعقاد اطلاق میشن و سبب میشه به یک فرض کنید، حالا این نمونه به شما عرض بکنم، کلمه دانشمند، عالم لغتا یعنی چی؟ یعنی کسی که علم داشته باشه، دانش داشته باشه، صاحب العلم. خب حالا اگه یه مسئله بلد بشه، دو تا چهار تا، اینو بشه عالم میگید یا نمیگید؟ وجدانن عالم گفته میشه نمیشه؟ گفته نمیشه. این عالم یعنی کسی که از متعارف بیشتر بلد باشه، یک چیز خاصی. این از کجا ناشی میشه این کلمه عالم؟ نه موضوع عرفیش نیست، نه کاشف قضیه هم اینه که شما میتوانید بگید عالمون به دو تا چهار تا، تجوزی هم نیست. چرا شما عالم انصراف درسته؟ منشأ انصراف چیه؟ همین رو میخوام بگم. نه کسرت استعمال نیست. چرا کسرت استعمال؟ منشأ انصراف همین اطلاقاته، یعنی انصراف به خاطر این هست که چون این جمله باید مفید فایده باشه. اون دو تا چهار تا رو خودم نمیدونم. عالم یعنی میخواد یک حالت جدید رو اثبات کنه، نه اصطلاح شدن. این نکات باعث میشه کلمه عالمی که قید نخورده، عالم با این خصوصیت، عالم قید نخورده، همین عالم، عالمون به دو تا چهار تا میشه اطلاق کرد، هیچ کنون تجوزی هم نیست. با این حال اگر عالم گفتن، عالم به دو تا چهار تا رو شامل نمیشه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اون ظهور ناشی از وضع کلمه عالم نیست، اون ظهور ناشی از اینه که اطلاق به دلیل همین ذهنیت عرفی که نمیخواد توضیح واضحات بده که عالم به دو تا چهار تا، خب همه که دو تا چهار تا عالم هستن. اونجایی هم که میگه عالم به دو تا چهار تا هست، بیشتر داره طرف رو چیز میکنه، احساس مسخره داره میکنه، میگه آقا خیلی عالم هستن، دو تا چهار تا رو بلد هستن. بیشتر در مقام تمسخر و امثال اینها، حتی اگر عالم هم هستن به کار ببریم، از باب تمسخر و از باب یک نوع استهزا به کار برده میشه. این استهزا با موضوع له عالم منافات نداره. عالم که تعبیر میکنیم معنای لغوی عالم یعنی صاحب العلم، ولی اطلاق قضیه اقتضا میکنه یک مرتبه متعارفی از علم رو داشته باشه. نه نه تخلف از وضع نیست، نه اصلا تخلف از وضع نیست. بالاطلاق یعنی ببینید وقتی شما میگید این استهزاء به خاطر این هست که خیلی عالمه، اصلا چرا استهزاء میکنن؟ چون عالم رو نه اصلا میگه فلانی عالمه، دو تا چهار تا رو میفهمه. نه نه اصلا فلانی عالمه، دو تا چهار تا رو میدونه. این چرا این همه میخندن بشه؟ نه نه وضع نشده اصلا، وضع نشده. بفرمایید حالا شما اگر میخوایید اینجوری تعبیر بکنید، بگید وضع شده است در حالت مطلق بودن، یعنی این مجموعه، این مجموعه قبول ندارم این رو، مطلب درست نیست. ولی اگر فوقش، اگر این مطلب رو بخواید دیده چی کنید، که این عالمی که مجرد از خصوصیت هست وضع شده، یک وضع تعینی عالم با قید متجرد از خصوصیت، عالم متصف به این وضع. خب اگه این باشه بر عالم مطلق نمیتونه شما دلیل بیارید، عالم مجرد خصوصیت نباشه این خصوصیت. پس بنابراین لا یجوز امر السبی الا به اذن الولی دلیل نیست، چون این مجرد از خصوصیت نیست. شما مثالی رو که مجرد از خصوصیت نیست رو برای مثالی که مجرد خصوصیت میخواید دلیل بیارید. این علی تقدیر اون مطلبی که ما دنبالش هستیم رو اثبات میکنه که لا یجوز امر السبی اون ظهورش یک ظهوری هست که منافاتی با این الا این مثال دیگه من عرض می‌کنم، الان وقت گذشته، مثال خوبیه. ببینید فقها میگن که آیه قرآن هست من کان منکم مریضن فعدتون من ایام اخر، در آیه در مورد صوم من کان علی سفر فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر. خب آیون میگن فمن کان منکم مریضن ظهور داره در این که مریضی که روزه برای زنت داشته باشه، ولی مریضی که روزه برای خوب باشه یعنی شامل نمیشه، تناسب و موضوع که این که این حکم امتنانیه، در مقام امتنانه و جعل ترخیص امثال اینها. خب کسی مریض برایش خوبه برداشتن که چیه؟ خب برابر این میگن این ات، این ظهور دلیل در این که مریض مرض خاصه یک قرینه دیگریه، یعنی اون قرینه امتنانی بودن که محفوظ به کلامه. خب همینجا میشه تصریح کرد، استثناء کرد، بگیم لا یجب الصوم علی المریض الا مریضا یضر به، لا یضر به الصوم الا مریضا یکون الصوم نافعا به حاله. چرا این استثناء رو میشه کرد؟ خب میخواد اون مطلبی که با اطلاق فهمیده چه با تصریح بفهمونه. اینجا دیگه اون مریض رو به همون معنی لغوی به کار میبره، به همون معنی که تجویز دیگه نداره، چون اصل معنای لغوی مریض که این خصوصیت درش نخوابیده، مریض یزار رو برسون، اون خصوصیت به خاطر اون فعلی بود که به کار رفته بود و از فعل استفاده میشد، از تجرد از قرینه و نمیدونم. حالا میخواد همون معنایی رو که با اطلاقات مقامی و به قرینه مدد ظهور دلیل در امتنانی بودن استفاده میشه اون رو بهش تصریح کنه، اشکالی که نداره. این تصریح دلیل بر این نیست که ذاتن این رو شامل نمیشد، ممکن بود ذاتن هم این فرد شامل نشه، ذاتن هم این فرد شامل نشه، ولی من تصریح میخوام بکنم که واقعا این فرد شامل نمیشه. اینا این شکلیه، اینا رو باید از همدیگه باید تفکیک کرد. خیلی وقتا تو استدلالات اینا خلط میشه با هم، تو استدلالات اینا خلط میشه و بنابراین این روایت دلیل بر این نیست که لا یجوز امر السبی مراد اون کلام مرحوم شیخ نیست برای دفع کلام شیخ، این جملات و امثال اینها کافی نیست. خب حالا یه سری نکات دیگه ای در این بحث هست دیگه، فکر کنم این مقدار کافی باشه برای اصل بحث. اجازه بدید حالا وقتم گذشته، من فکر میکنم که ما حالا دوستان ملاحظه بفرمایید در مورد اینکه ما که از جملات شرطیه تبادر مفهوم برامون نمی کنه. شهید صدر ادعا میکنه که تبادر مفهوم میکنه و سعی میخواد میکنه مواردی که مخالف هست توجیه کنه. ایشون بعد از من فکر میکنم این قسمت رو مقدم میداریم بر بحثای دیگه از جهاتی مناسب باشه. ببینید تو کلام شهید صدر بعد از تموم شدن همه بحثا مبنای خودشون رو در مفهوم که میخوان تقریب کنن، اون بحثشون رو ملاحظه بفرمایید. انشالله شنبه ما اون بحث رو دنبال میکنیم و بعد من بعضی بحثا سعی میکنم، نمیتونیم به همه مبانی برسیم، از باب نمونه چند تا از مبناهای اطلاق و استدلالهای اطلاقی رو بحث میکنیم و از این بحث رد میشیم. و صلی الله علیه سینا و نبی یا محمد و آمین.
عدم اطلاع که خب عدم اطلاع روشنه در فرض
نباید کسی که حجیت قول رسول، حجیت قول رسول میگه که این عالی
من متوجه فرما شما شدم. من فرما که عدم اتصال در فرض
بله
قصد اخفاست از عدم اتصال در فرض موت.
درسته. پس برای این همین کافی است برای اینکه این جمله رو بکار ببینید.
معنی کلام نیست.
مضمون کلام اینه.
ملامته. مصحح ملامت در موت اخفاست یا در قصد؟ در
ملامت به خاطر اینکه کار غیر متعارف میکنه. میگه شما نه تنها به خاطر اگر به خاطر مرگ چیز کرده باشید به اصطلاح انقلاب علل عقب کرده باشید
بحث
خود سرزنش نیست. ببینید ما میگیم آقا اگر پیغمبر بمیرد شما نباید به اصطلاح انقلاب عقب کنید، جایز نیست انقلاب عقب، قتل هم باشه جایز نیست، چون نه تنها در صورت موت نباید انقلاب عقب کنید، در صورت قتل هم نباید، در مقام چیدشونه در حظ یعنی نهی این هاست. میگه لا یجوز و الرجوع عن قول الرسول بالموت ولا بالقتل.
درست
بنابراین اون فرق خفیه دیگه، فرق خفیه از حرمته، یعنی حرمت اغلایی یعنی رجوع کردن از قول رسول جایز نیست به موت. در اگر جایز نباشه به موت آیا این استفاده میشه که در قتل هم جایز نیست؟ نه استفاده نمیشه. ببینید فرد خفی یعنی اونی که اگر جایز باشه ممکنه جایز بمونه،
وقتی به موت باطل نشه خب معلوم به قصد دیگه باشه.
حالا این مورد ممکنه مرده ممکنه به موت باطل نشه ولی به قصد باطل بشه. موت که عادیه، همین مردم عادی میمیرن، خب بس بچی باطل بشه بعد یعنی کفار بهش مسلط شدن.
مثلا همین که یه سید یمانی بعد وقت ظهور میکنه میگن نگاه کن اطلاعات گرفتش، معلومه سید یمانی نیست. مثلا
حالا
آره تو هم چی می‌ذاری؟ قصد همونه. خب الان شما